صفحه 182. از همان روزهای اول دوستی و صمیمیت ما گل کرد و من برای هر کاری بیرودرواسی به او رجوع می کردم و او بیریا بیش از آن حدی که تقاضای یک پیرمرد خانواده درباره کمک به دخترش در یک شهر غریب ایجاب می کرد به من مهربانی می کرد. او در آن ایام از طرف وزارت جنگ مأمور سرپرستی دانشجویان نظامی بود، در این حال به اسم انگشت نگاری و امور پلیسی حقوقی هم از دولت می گرفت. در آن زمان نایب سرهنگ بود، اما حرفش در سفارت و در میان ایرانیان و وزارت جنگ فرانسه و وزارت فرهنگ آن کشور در محافلی که با امور محصلین ایرانی تماس داشت بی تأثیر نبود. در کلیه کارهایی که من داشتم، در اسم نویسی در EDBA و کنکور ورودی آن و تهیه وسایل کار و خانه و حتی خرید لباس، نه فقط خودش بلکه کسانی هم که در اداره سرپرستی زیر دست او کار می کردند به من کمک های شایانی کردند، به طوری که پس از چندی من او را نه فقط یک پسر عموی پدرم که البته به من برادرانه لطف و محبت داشت می دانستم، بلکه با هم دوست و رفیق شده بودیم و ماها تمام دیدنی های این شهر زیبای دنیا از موزه و تئاتر گرفته تا کافه و کاباره و بوات دونوئی را با او تماشا کردم. به مهمانی های رسمی همراهش می رفتم و راستی که اندام برازنده، صورت خوش و لباس های آراسته او مخصوصا در مجالس رسمی که فرم نظامی سرمه‌ای رنگ یراقدار تا واکسیل بند تن می کرد لذت بخش بود و من فخر می کردم که همراه او به عالی ترین مهمانی های مجامع پاریس و شبنشینی های عمومی و خصوصی سفارتخانه های خارجی سر می کشیدم. به علاوه دست و دلبازی و گاهی ولخرجی های او هنگامی که مرا به شام دعوت می کرد نمی توانست در من که از زندگانی پرتجمل خوشم می آمد بی اثر باشد. اما اینها به کنار، مهمترین خاصیت او در زندگی این بود که بی خودی جانماز آب نمی کشید، خود را درستکار و صدیق جا نمی زد و عبا نداشت به من اقرار کند که از وقتی از ایران خارج شده دیناری از عوائد املاکش را در فرانسه و در اروپا خرج نکرده، بلکه برعکس تمام آن را به بانک‌های انگلستان و سوئیس گذاشته و حتی در بانک دو فرانس هم حسابی که نسبتاً معتنابه هست باز کرده است. صحبت از دزدی و تفریط اموال دولتی در کار نبود. جداً عقیده داشت جامعه‌ای که او در آن زندگی می‌کند، جامعه‌ای که او به اندازه یک سر و کله از بیشتر افرادش بزرگتر است، باید حیات او را تأمین کند و احتیاجاتش را برآورد. معتقد بود که او از بیشتر مردم معاصر خودش نجیبتر و اصیلتر و فهمیدتر و دلیرتر و کاربردتر است. او را نمیتوان در قالب زندگی یک مرد عادی زندانی کرد. دست او باید در هر کاری باز باشد و اگر در این عرصه منافع او با منافع مردم عادی استکاک پیدا کرد، خود را زیحق میداند که از روی نقش آنها بگذرد. در واقع هم مردی بود رک و با جرأت، کاربر و قاطع. هر وقت کوچکترین خطری را از طرف رقبا و معاندین احساس می‌کرد، سر کیسه به خودی خود شل می‌شد. می‌توانست طماع‌ترین دهن‌ها را هم با نقل و نبات پر کند و یقین داشت که در عرض چند هفته که سر پست خود محکم و پابرجا باقی می‌ماند، جبران خسارات کاری سهل و روزمره بود. اما اگر با آجیل نمی‌شد رقبا را فریب داد و یا رام کرد، آن وقت باکی نداشت که خشنترین و بیرحمانه ترین وسایل را به کار اندازد. ایمان داشت که هر کس در این دنیای آشفته، چه در ایران و چه در اروپا، باید مراقب کار و آتیه خودش باشد. هیچ کس به فکر دیگری نیست و هر کس دقیقه ای منافع و اغراض خود را بخواهد به اسم منافع عمومی زیر پا بگذارد ابله است و قتلش واجب. در این حال ازش کار برمی آمد. وقتی احساس میکرد که رضا شاه به چیزی علاقه‌مند است، دیگر حساب سود و زیان آن را نمیکرد. از روی نقش اهمال‌کاران میگذشت و مثل ریگ از جیب خودش پول خرج میکرد تا میل و خواهش شاه را برآورد. یک بار شاه برای روز سوم اسفند یک اسب خوب خواسته بود. یک نفر از صاحب منصبان سوار 3 ماه در اروپا گردید و نتوانست اسبی را که مطابق میل شاه بود به قیمتی که به نظرش مناسب می آمد پیدا کند. گزارشی به دست فرهنگ افتاد حاکی از اینکه شاه سخت برآشفته و به صاحب منصب سوار و بی‌عرضگی او حتاکی کرده است. در عرض یک هفته با هواپیما به مجارستان رفت و اسبی که متعلق به هرستوک فون میکاش بود به قیمتی که به درجات گرانتر از ارزش واقعی آن بود خرید و به تهران فرستاد. مخارجی که از این بابت به حساب شاه گذاشت نصف مخارج اصلی نبود. طبیعی است که به سر آن صاحب منصب بیچاره‌ای که 3 ماه در اروپا پرسه زده و نتوانسته بود اسب مورد پسند شاه را به قیمتی که قابل قبول اعلی حضرت همایونی باشد بخرد چه آمد. گناه این صاحب منصب این بود که در گزارش خود به ستاد از ولخرجی های سرهنگ شمه‌ای نقل کرده بود. به همین طریق توانسته بود که اطمینان و احترام شاه را به خود جلب کند. در این حال از او می ترسید و چون تنها کسی که ممکن بود روزی او را از هستی ساقط کند شاه بود، کینه ای عجیب از او در دل داشت. اما در ابراز این مطلب حتی به من هم که محرم اسرارش بودم احتیاط را رعایت می کرد. نه اینکه باکی داشت و می خواست تنفر خود را از او پنهان کند. در ابراز انزجار کوتاهی نمی کرد. اما به آن رنگ وطن پرستی می داد. می گفت خشونت شاه در بحران کنونی جهانی به ضرر مملکت تمام می شود. وطن پرست کسی است که قبل از سقوط این رژیم به او لطمه وارد آورد. مکرر به من که محرم و مورد اعتماد او بودم می گفت روزی چنان صدمه‌ای به او بزنم که خودش هم حظ کند. اقلن طوری می کنم که دیگر نتواند به من آزاری برساند. خوب یادم می آید وقتی روزنامه ای را که خداداد به من داده بود نشانش دادم، نگاهی کرد، آن را خواند و بی‌اعتنا خندید و گفت با این بچه بازی ها می خواهید با این مرد در بیفتید؟ او یک فوت بکند همه شما را آب می برد. اگر از کسی کاری برمی آید آن من هستم، نه بچه مچه ها. در عین خشونت و یک دندگی که به سرنوشت اشخاص هنگامی که پای منافع و افراز او به میان می آمد ابراز می داشت، باز هم با گذشت بود. خودش را به اندازه یک سر و کله از همه رقیبان دیگرش بزرگتر می دانست و وقتی یکی از آنها توطئه‌ای به زیان او می چید و یقین داشت که موفقیتی ندارد می بخشیدش، بی‌اعتنایی می کرد و صاف و پوست کنده سعایتش را کف دستش می گذاشت. وابسته نظامی ایران در پاریس به شاه گزارش داده بود که سرهنگ آرام با ایرانیان آشوبگر مقیم برلن سر و سری دارد. این گزارش چندان هم بیپایه نبود. یکی دو بار در ضمن مسافرت به برلن برای خرید مهمات و اسلحه و کارخانه های مورد نیاز ارتش با عده‌ای از ایرانیان که هسته یک نهضت انقلابی را در برلن بنیانگذاری می کردند آشنا شده بود. از آنها خوشش می آمد و هر وقت سر و کله آنها به مناسبت کنگره ای از دانشجویان در پاریس پیدا می شد ابا نداشت از اینکه با آنها گرم بگیرد. می گفت به عقیده آنها کاری ندارم، اما بالاخره حرف حسابی سرشان می شود و مثل گوسفند علف چرانی نمی کنند. جرأت دارند و همین مزیت آنها بر دیگران است. حیف که ازشان کاری ساخته نیست. اینها اگر جرأت و شهامت و پول و ثروت و سابقه خانوادگی مرا به حساب بیاورند، کارشان خواهد گرفت. شاه گزارش را به اداره تفتیش کل فرستاده بود و از او در این خصوص توضیح خواستند. سرهنگ مرد باهوشی بود. می دانست که وقتی این گزارش از دفتر مخصوص به ستاد و تفتیش کل می رود، معلوم می شود که شاه برای آن ارزشی قائل نشده است. جوابی تهیه کرد و فرستاد و قضیه از بین رفت. چند روز بعد از این حادثه موقعی که با او از پله های سفارت ایران بالا می رفتم، به وابسته نظامی برخوردیم که یک درجه از آرام ارشد بود. تعلیمی کوچکی در دست سرهنگ بود. حتی موقعی که لباس شخصی می پوشید با این تعلیمی بازی می کرد. ملایم زد روی شانه وابسته نظامی و به شوخی گفت سرهنگ با بزرگتر از خود چرا در می افتی؟ وابسته نظامی گفت جسارتی خدمت جناب سرهنگ نکردم. آرام گفت از همین یک دفعه درس بگیر و پشیمان شو. گفت و رد شد. وابسته نظامی با درجه تمام سرهنگی به او راه داد و رفت و نایب سرهنگ آرام هیچ قدمی به ضرر رقیب خود بر نداشت، در صورتی که ازش بر می آمد و می توانست بی اندازدش و خوردش کند. نتیجه این شد که پس از یکی دو هفته سرهنگ آرام را به تهران احضار کردند و وقتی برگشت به سمت آجودان مخصوص اعلی حضرت همایونی در تمام اروپا با درجه سرهنگی و 6 ماه ارشدیت مأموریت خرید اسلحه هم به او واگذار شد و او مایه ثروت هنگفت خود را از این راه به دست آورد. به همین جهت همه از او حساب می بردن و حتی سفیر ایران هم به خوبی می دانست که سرهنگ آرام از آن ناتو هاست و باید باش ساخت. سرهنگ آرام از همان زمان از خواستگارهای پروپا قرص من بود، منتها نقش عشاق دلباخته را بازی نمی کرد. اساساً راجع به زناشویی و عشق نظر مخصوص به خودش را داشت. او می گفت آدم باید زنی داشته باشد که با او زندگی کند، در خانه همه کارش باشد، برایش احترام قائل باشد، بتواند با او به تئاتر و کنسرت برود و مسافرت کند. چنین زنی باید بتواند پیش 2 نفر آدم حسابی خودش را نشان دهد، در مهمانی های رسمی همراه و همشأن او باشد. گاهی از یک زن فهمیده کارهای دشواری به آسانی ساخته است که از عهده هیچ مرد فهمیده و استخوانداری بر نمی آید. اما چنین زنی برای زندگانی کافی نیست. در این حال عشق بازی هم جزء ضروریات هستی است. عشق فقط توی کتاب ها برای ابلهان است. منتها آدم نمی تواند با آنکه خوش می گذراند زندگی هم بکند. یکی باید در خانه باشد، از بچه ها مراقبت کند، مهمانان را بپذیرد و تمام امور خانه را در ید قدرت خود اداره کند. و مرد مجاز است هر چند وقت یک بار با زنی که فنون دلبری را در مکتب اجتماع آموخته باشد شیره زندگی را بچشد. کم و بیش از زندگی بیبند و بار من با جوانان همسر خودم در مدرسه هنرهای زیبا بیخبر بود، اما عقیدش این بود که اینها هوس‌های گذرا نیست و کسی که بخواهد زن او بشود باید این مراحل را گذرانیده باشد. از این جهت خواستگار من بود که تصور می‌کرد من زن باوقاری هستم و می‌توانم گلیم خود را از آب در بیاورم. من می‌توانم از کلیه شؤون و ثروت و مقامی که او در اختیار من می‌گذارد حد اکثر استفاده را بکنم و کمک من در کوشش‌های او مفید خواهد بود. تصور می‌کرد که من زن جا افتاده و استخوانداری خواهم بود و اراده من وقتی پشتیبان دوندگی و آمال او شود دیگر هیچ قوهی در زندگی نمیتواند در برابر ما مقاومت کند. روک و راست به من میگفت با من زندگی کنید. من در این دنیای آشفته درهای بهشت را به روی شما باز میکنم. هرچه بخواهید، مسافرت، تجمل، احترام، پول، جواهر، خانه، پارک، بیش از آنچه تصورش را میکنید و با وفاترین عشاق میتوانند به شما وعده بدهند در اختیارتان میگذارم. از هوس‌های من نهراسید، آنها دمدمی و گذران هستند. شما میمانید و من. وقتی قضیه گرفتاری مأمورین پست و تلگراف که نامه‌ها را منتشر کرده بودند پیش آمد، رئیس نظمیه را عوض کردند و شاه او را تلگرافی از پاریس خواست و ریاست کل شهربانی را به او واگذار کرد. چند روز پس از ورودش به تهران به خانه اش رفتم. لازم بود که من دیدنی از او بکنم. پس تبعید پدرم خبر داشت، اما من هیچ اشاره‌ای به او نکردم، مبادا خیال کند که من برای نجات پدرم به دیدن او رفتم. من او را خوب می شناختم و می دانستم که کوچکترین قدم را در زندگی بدون تقاضای اجر و مزد بر نمی دارد و من نمی خواستم زیر بار منت او بروم. وقتی بازدید من آمد، خودش موضوع تبعید پدرم را به میان کشید و گفت این کارهای احمقانه رئیس سابق است و اعلی حضرت همایونی جوری وانمود کرده بود که اگر چند روز دیگر پدرتان در تهران میماند شهر به هم میخورد. در صورتی که چه عرض کنم؟ گفتم پدرم هم علاقمند نیست که به تهران برگردد. اگر باید در تبعید باشد او را بفرستید به کربلا. برای شما که فرق نمی کند، منتها من از این بابت از شما خواهشی نمی کنم. گفت شما امر بفرمایید، ما همیشه در فرمان برداری حاضر هستیم. بنده هستم که هنوز در تقاضای خود اصرار دارم. پرسیدم چه تقاضایی؟ گفت همان تقاضایی که حضرت علیه عالیه خوب می دانند. گفتم تیمسار شوخی می کنید، دیگر رئیس کل همه ما هستید و تمام دختران شهر آرزو دارند زن شما بشوند. دوید توی حرف من، بله، منتها یک جانبه است. آنها همه مرا میخواهند، اما این که من میخواهمش مرا نمیخواهد. گفتم تیمسار دارید مرا مسخره میکنید. گفت شما اینجور خیال کنید. چند روز بعد تذکره پدرم را توسط من فرستاد و تمام کارهای او را از قبیل ارز و وسیله مسافرت آماده کرد. فقط از من خواهش کرده بود به پدرم بنویسم به تهران نیاید و از همانجا به عتبات مسافرت کند. قرار شد که پس از یکی دو ماه مادرم هم به او ملحق شود. من یقین دارم که وقتی تلفن زدم و او را به شام دعوت کردم، یقینش شد که می‌خواهم تقاضای چندین ساله او را اجابت کنم و ابداً به خیالش نرسید که آزادی یک متهم سیاسی را از او خواهم خواست. تهیه فراوان دیدم. می‌خواستم پذیرایی شایانی از او بکنم. مقصودم این بود که اقلن جواب نیکی‌هایش را به نحوی که شایسته اوست بدهم. از هتل پالاس آشپز خواستم و دستور دادم شام حسابی تهیه کنند. در مخارج به هیچ وجه صرف جویی نکردم. شامپانی، ویسکی، جین، لیکور آماده کردم و اگرچه نظیر میهمانی‌هایی که او در هتل‌های درجه یک پاریس از من می‌کرد نبود، اما با وسایلی که در اختیار داشتم آنچه از دستم برآمد کردم. سر شام مادرم هم حضور داشت و گفتگوهای ما از آنچه در این گونه محافل عادی و معمولی تجاوز نکرد. گاهی خاطرات فرانسه را مرور می کردیم. از آشناهای مشترک ما صحبت کردیم. به مادرم شرحی در ستایش من گفت. رفتار او با مادرم در کمال ادب و تواضع بود. راجع به مسافرت مادرم صحبت کرد و خانم جانم گفت که هنوز آقا نتوانسته است جا و منزل حسابی پیدا کند و به محض اینکه نامه اش برسد حرکت خواهد کرد. پرسید تذکره‌تان را گرفته اید؟ مادرم گفت هنوز خیر. گفت خواهش میکنم هر وقت تصمیم اتخاذ فرمودید به بنده فقط با تلفن خبر بدهید تا برایتان بفرستم. بعد رو کرد به من و گفت آن وقت من میمانم و خانم. هیچ تا به حال به خانم والده تان استدعای مرا گفته اید؟ بله خانم جانم میداند. مادرم از خدا میخواست این موضوع مطرح شود. گفت ما هیچ کدام حرفی نداریم. آقا جانش که از خدا میخواهد. امیدوارم که خودش هم راضی شود. کی بهتر از حضرت عالی؟ من خنده کنان رو کردم به او و گفتم تیمسار امشب تشریف نیاورده اید که از من خواستگاری کنی. خندهش گرفت و گفت نه، اما خیالش را می کردم. شام تمام شد. من برخواستم و گفتم حالا این موضوع را بگذاریم برای بعد. بفرمایید برویم قهوه را در سالن میل بفرمایید. آنجا می خواستم راجع به موضوع دیگری با شما صحبت کنم. قیافه‌اش را ابر تیره‌ای فرا گرفت. مثل اینکه انتظار نداشت که من از او خواهشی کنم. او هم از جایش بلند شد. آمد به طرف من. زیر بازوی مرا گرفت و گفت بفرمایید برویم. خانم تشریف نمی آورند؟ مادرم گفت نه، من مرخص می شوم. از مادرم خداحافظی کرد و بازوی مرا گرفت و گفت هر امری بفرمایید اطاعت می کنم. حتی نشنیده حاضرم تقاضای شما را بپذیرم. گفتم تیمسار خیلی خوشحالم. من جز این انتظاری نداشتم. یکی از پیشخدمت‌ها را صدا زدم و گفتم قهوه و لیکور بیاورید به سالن. در سالن به دیوار ضلع شمالی تابلوی بزرگی کار استاد آویزان بود. توجهش را جلب کرد و پرسید کار کیست؟ گفتم کار استاد ماکان است. پرسید می‌شناسیدش؟ گفتم نه، همینطوری. روی صندلی راحت نشست. پاهایش را روی پایش انداخت. من قوطی سیگار را پیش بردم. یک سیگار برداشت. من هم یکی برداشتم. بلند شد، کبریت زد و آتش را نزدیک صورت من آورد و گفت آدم ناراحتی است. پرسیدم کی؟ گفت همین نقاش. پرسیدم چطور؟ گفت هیچ. یکی نیست به او بگوید که مردک بنشین کار خودت را بکن. تو را چه به سیاست؟ پیشخدمت قوری قهوه و فنجان‌های قهوه خوری و بطری لیکور و گیلاس‌های آن را روی میز کوچکی که صفحه‌ای از برنج قلم زده داشت گذاشت و رفت. موقعی که هنوز از اتاق خارج نشده بود گفتم دلم می‌خواست کمی با شما تنها صحبت کنم. گفت خب چه بهتر، چه فرمایشی داشتی؟ گفتم راجع به تقاضایم دیگر صحبت نمی کنم. شما که قول موافقت دادید. وقتی خواستی تشریف ببرید می گویم که یادداشت کنید. گفت بلکه من نخواهم بروم. گفتم نه، تشریف می برید. با خنده پرسید اگر نرفتم چه؟ من هم با خنده جواب دادم اختیار دارید، مملکت شهربانی دارد، آن وقت پاسبانها را صدا می زنم. قه قه خندید، بارکالله، خوب فرمودید. پرسیدم تیمسار از کارهایتان راضی هستید؟ گفت می خواستید راضی نباشم. پرسیدم در پاریس راحت‌تر نبودید؟ گفت البته که آنجا بهتر بود، منتها من از قدرت و مقام خوشم می آید. پرسیدم دیگر می خواستید چه باشید؟ رئیس شهربانی، یعنی پس از شاه همه کاره. گفت اوضاع مملکت اینجوری نمی ماند، می خواهم همه کاره باشم. یعنی چطور می شود؟ گفت دنیا دارد رو به جنگ می رود. اگر می دیدید در آلمان چطور دارند تسلیحات می کنند. گفتم به ما چه؟ گفت به محض این که تق و پوقی بلند شود، یارو دو پا دارد، دو پا دیگر هم قرض می کند و شیخی را می بیند. پرسیدم پس چرا آنقدر به او خدمت می کنید؟ پرسید از کجا فهمیدید که دارم خدمت می کنم؟ گفتم می بینم که دارید مردم را اذیت می کنید. کیست نداند که شما دارید مردم را بی خودی می گیرید؟ گفت مثلا کی را گرفتم؟ گفتم در این چند روزه اخیر تا آنجا که من سراغ دارم اقلن 5 نفر را دستگیر کرده ای. گفت در یک مملکت 10 میلیونی بگذار 10-15 نفر را بگیرن. چطور می شود؟ قیافهش را در هم کشید و گفت شما از کجا خبر دارید؟ گفتم مادر یکی از اینها که گرفتار شده 2-3 روز پیش به من متوسل شده بود و من تقاضای خلاصی او را دارم. پرسید اسمش چیست؟ گفتم محسن کمال. اخم کرد، دست انداخت، دو طرف لبش را گرفت و 2-3 مرتبه انگشتانش را تا زیر چانه کشاند. آرام و ملایم گفت خانم، نکند اینجا هم دارید از همان کارهایی میکنید که در پاریس بدان مشغول بودی؟ پرسیدم مگر من در پاریس چه کار میکردم؟ گفت چه میدانم، از همان روزنامه پخش کردن ها، از همان کارهای بچه مچه ها. گفتم پس مرا هم همین روزها میگیرید؟ گفت نه، شما را توقیف نمیکنم. شما را میگذارم توی یک صندوق، درش را مهرموم میکنم و با هواپیما میفرستمتان به فرنگستان. گفتم بهتر نبود مرا میفرستادید به پیش پدرم؟ گفت نه، آنجا از دست من در میرفتید. گفتم مگر شما باز هم خیال فرنگ رفتن دارید؟ گفت شوخی به کنار، راستش را بخواهید من موقتی در ایران هستم. زندگی در ایران با این طرز قزاق بازی با طبع لطیف من سازگار نیست. فایده زندگی در این شهر گند چیست؟ اصلا من برای تفریح و خوشگذرانی ساخته شدم. آن مهمانی ها، آن شب نشینی ها، آن زنهای آراسته، آن دم و دستگاه را آدم بگذارد و بیاید فحشهای رکیک بشنود، این که زندگی نیست. پرسیدم مگر اعلی حضرت به شما هم فحش می دهد؟ گفت وقتی به رئیس الوزرا فحش می دهد نوبت من هم خواهد رسید. گفتم شما که اینجور حرف میزنی پس مردم زیر دست شما چه بگویند؟ با عصبانیت گفت ای خانم، مردم، مردم کیند؟ آخر اینها منتالیتهشان اینجور است. توضیح حاشیه: منتالیته، روحیه، شعور. ادامه متن: از این بهتر چیزی نمیفهمند. مثل اینکه قورباغه را از لجنزار بیاورید توی پر قو بخوابانید. قورباغه توی لجن خوش است، من طاقتش را نمی آورم. اینجا هیچ روزی در امان نیستم، هر روز ممکن است که خود من هم گرفتار بشوم. خیال می کنید که تبعید پدر شما به کربلا کار آسانی بود؟ منت نمی خواهم به گردنتان بگذارم. توی نظمیه یک مش جاسوس بیشرف هستند و مرتب به دربار گزارش های دروغ می دهند. نکته عجیبی است که چرا هیچ کس متوجه این عیب بزرگ کار نیست. 15 سال است که پایه و اساس کار این مملکت روی گزارش های دروغ می گردد. می بینند که کارشان پیشرفت نمی کند. با وجود این باز هم ادامه می دهند. چطور می شود کار کرد؟ گفتم تازه خودتان هم روی همان گزارش های دروغ دارید کار می کنید. گفت تا اندازه ای همینطور است که می گویید. گفتم تا اندازه ای چرا دیگر؟ همین محسن کمال را روی همین گزارش های دروغ گرفته اید. گفت نه جان من، میان دعوا نرخ معین نکن، اینطور نیست. پسرک داشته بیانیه پخش می‌کرده. گفتم آخر برای یک بیانیه که آدم را دستبند قپانی نمیزنند. پرسید این را از کجا میدانی؟ آن وقت کمی مکس کرد. سیگاری آتش زد و گفت تلفنتان کجاست؟ گفتم توی هشتی بالا. پرسید چه ساعتی است؟ ساعت 10:30 گذشته است. کمی دیر است. و الا همین الان دستور میدادم که محسن کمال را مرخص کنند. فردا او را مرخص خواهم کرد. اما بدانید که با این کار به خودم صدمه میزنم. گفتم یقین دارم که کار نیکی میکنید و اجرش را از خدا خواهید گرفت. گفت این حرفا را از خانم جانتان یاد گرفته اید. مثل اینکه یک عمر سر جانماز نشسته اید. الان من قریب 2 ماه هست که در شهربانی دارم کار میکنم. بیش از 1 سال دوام نخواهم آورد. تا آن وقت باید کارهایی که دارم انجام داده باشم. پرسیدم چه کارهایی؟ گفت خب کاری که زندگی من تأمین شود و دیگر کسی نتواند به من صدمه ای بزند. پرسیدم فایدهش چیست؟ گفت آینده را باید در نظر بگیرید. همینطور که گفتم دستگاه در حال زوال و از هم پاشیدگی است. در موقع جنگ دیگر مردم را به زور نمی شود نگه داشت. خواهی نخواهی آزادی هایی به مردم خواهند داد و من اگر صدمه ای به این دستگاه بزنم و بتوانم فرار کنم، سرمایه‌ای برای آینده خودم درست خواهم کرد. گفتم در این صورت حتما انگلیس ها را هم با خودتان موافق کرده اید. گفت حالا با آنها کاری ندارم. اما هنگام مبادا آنها مجبورند خودشان به سراغ من بیایند. کی از من بهتر؟ من پرچمدار آزادی خواهم بود. خندیدم و گفتم خوب دوز و کلک را خودتان جور کرده اید. گفت همه اینطور هستند. هر که به فکر خیش است. شوخی به کنار این را میخواهم جدی به شما بگویم. امیدوارم تا آن وقت تصمیم قطعی خودتان را گرفته باشید. من تا مدتی که در اروپا هستم یک زندگی شاهانه برای شما ترتیب می دهم. وقتی این اوضاع به هم خورد و به ایران برگشتم، آن وقت اگر موفق شدم شما همه کاره هستید. تمام قدرت و ثروتی که روز به روز رو به فزونی است در اختیار شما خواهد بود. راه شما به تمام محافل و مجامع اعیان اروپا باز است. شاهان و رؤسای جمهور از شما پذیرایی خواهند کرد و دست شما را خواهند بوسید. اگر هم موفق نشدم تا روزی که از ایران بروم آنقدر سرمایه می توانم اندوخته کنم که شما اگر یک عمر هم در اروپا غرق تجمل باشید باز هم کمبود احساس نکنید. این در باغ سبز نیست که به شما نشان می دهم. این را می گویم تا بدانید که شما با من زندگی مرفهی خواهید داشت. خب دیر وقت است. از خانم جانتان خداحافظی کنید. امیدوارم که به زودی شما را ببینم. هر چه زودتر به من جواب بدهید. میخواست دست مرا بفشارد و خداحافظی کند. دستش را نگاه داشتم و گفتم کمال را فردا مرخص کنید. مادرش خیلی خوشحال خواهد شد. گفت مادرش که اینجا نیست. چرا بی خود میگویید؟ شما خوشحال خواهید شد. برای من کافیست. دختر جان از شما فقط یک خواهش دارم. اگر درباره این بچه‌ها چیزی میدانید به من بگویید. من به آنها صدمه ای نمیزنم، اما بساطشان را جمع میکنم. در این صورت هم برای شما بهتر است و هم برای من. بالاخره دیر یا زود من کلک همه را میکنم، بساطشان را ور میچینم، زیرا این خودش یک کلید موفقیت من است. وقتی به اعلی حضرت حالی کنم که در عرض 5-6 ماه این بچه بازی ها را از بین بردم، اطمینان او به من بیشتر می شود و من آسان‌تر می توانم ضربه خود را به او وارد آورم. این را بهتان بگویم. اگر از اول می دانستم که آزادی یکی از بچه های بازیگوش را از من می خواهید، به این آسانی موافقت نمی کردم. ابدا خیال ندارم که منت سرتان بگذارم. نه، این اخلاق من نیست. اما جدن و صمیمانه از شما توقع دارم که دیگر از این گونه خواهش ها از من نکنید، مگر اینکه همه اسرار را به من بگویید و من بساطشان را ورچینم. در هر صورت از من تقاضایی نکنید که مجبور شوم جواب رد بدهم، آن هم به کسی که میل دارم تمام خواهش هایش را برآورم. چون من یقین دارم که شما نمی خواهید به خود من آسیبی برسد و انجام این گونه خواهش ها مثل این است که بخواهید زیرا به خود مرا بزنید. مرحمت شما زیاد.